أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى الصاخرين. بحثی که در اجتماع امر و نهی داشتیم، این مطلب رو بیان کردیم که ثمره بین کسانی که قائل به جواز اجتماع امر و نهی هستند و کسانی که قائل به امتناع هستند، ثمره کجا ظاهر میشه. این ثمره رو برای دوستان بیان کردیم تا اینکه رسیدیم به این مطلب که مرحوم آخون رحمت الله علیه از کسانی است که در باب اجتماع قائل به این هست که امر و نهی در شیء واحد ممتنعه که بخواد اجتماع بکنن، یعنی امکان نداره که شیء واحد هم امر داشته باشه و هم نهی داشته باشه، مثل صلات در دار غصبی هم امر داشته باشه هم نهی داشته باشه، یعنی شارع هم اراده فعل رو بکنه هم اراده ترک رو بکنه، دو تا اراده در عرض هم دیگه اونم بر شیء واحد اصلا ممکن نیست، محاله. حالا برای این مدعای خودشون که قائل به امتناع هستن، ایشون قبلش مقدماتی رو ذکر میکنن که بعد از این مقدمات این مسئله رو استفاده میکنن که ما قائل به امتناع هستیم و امر و نهی در شیء واحد با هم جمع نمیشن. مقدمه اول که ایشون بیان میکنن این هست که میفرماید که بین احکام تضاده، یعنی در واقع اینطور نیستش که احکام بتونن بر شیء واحد جمع بشن، یعنی یک شیء واحد هم بخواد وجوب داشته باشه و هم بخواد حرمت داشته باشه. میدونید که احکام در واقع مراتبی دارن. به نظر مشهور برای حکم دو تا مرتبه هست، ولی به نظر مرحوم آخون برای حکم 4 مرتبه هست. مرحوم آخوند قائل به این هستش که ما یک مرتبه مقتضی داریم، اقتضاء، بعد میاد به مرتبه انشاء میرسه و بعد میاد به مرتبه فعلیت میرسه و بعد هم در مرحله تنجز قرار میگیره. یعنی ابتداعا شارع مصلحت و مفسده رو نگاه میکنه، این میشه مرحله اقتضاء، و بعد انشاء میکنه. وقتی که ابلاغ شد به نبی اکرم میشه فعلیت، و وقتی به مکلف رسید و شرایط تکلیف برای مکلف فراهم شد میشه تنجس. ایشون میفرماید که در مرحله فعلیت این که بخواد هم وجوب و هم حرمت در شیء واحد بخواد در شیء واحد ها بخواد فعلیت پیدا بکنه اصلا ممکن نیست، تضاد دارن. اگرچه در مرحله انشاء و در مرحله ثبوت، یعنی در مرحله ملاکات، احکام با هم تضاد ندارن تا به مرحله فعلیت نرسیده، یعنی در مرحله اقتضا در مرحله انشاء اینها با هم تضاد ندارن، وجوب با حرمت با هم تضادی نداره در مرحله انشاء تا زمانی که به فعلیت نرسیده، چون به خاطر اینکه ممکنه یک شیئی به یک جهتی امر داشته باشه از حیث دیگر نهی داشته باشه، یک شیئه، ولی امر و نهی هر دوتا میتونن باشن ولی حیثیتاشون فرق میکنه، جهاتشون با هم دیگه فرق میکنه. مثلا صدق برای نجات مؤمن خوبه، مصلحتی داره، و برای نجات کافر مثلا یا مثلا مثلا مرتد این قبح داره، اب نداره. ممکنه که احکام در مرحله ثبوت حیثیتاشون با هم فرق بکنه، بر شیء واحد جمع بشن، اما در مرحله ثبوت تضادی بین احکام نیست، هیچ تضادی بین احکام در مرحله ثبوت وجود نداره. زمانی که به مرحله فعلیت نرسیده. اما در مرحله فعلیت که بحث امتثال خود مکلف هست با هم تضاد پیدا میکنن. یعنی این خطاب هم بخواد فعلیت باشه، این خطاب هم بخواد فعلیت داشته باشه، یعنی شارع دو اراده فعلی داشته باشه، هم اراده به فعل داره، هم اراده به ترک، هم بگه این رو انجام بده، هم بگه ترکش بکن، دو تا اراده، اونم اراده فعلی، نه اراده ای که به فعلیت نرسیده. اراده ای که به فعلیت برسه در این صورت بین احکام تضاده. این یک مقدمه. یه مطلب دیگر هم که باید اینجا مطرح بکنم این هست که ما این نکته رو خوب توجه بفرمایید. حالا این که ما گفتیم که دو تا حکم اگر به فعلیت برسن تضاد دارن، با هم نمیتونن جمع بشن، در مرحله فعلیت ها نمیتونن با هم دیگه جمع بشن، این آیا از باب تکلیف به محاله یا نه نفس تکلیف محاله؟ این دوتا تعبیر چیه؟ یعنی چی تکلیف به محال یا خود تکلیف محاله؟ ببینید یه وقت هست تکلیف محال نیست اما متعلق تکلیف محاله، متعلقش، اینو میگن تکلیف به محال. مثلا فرض کن الان انسان ها که نمیتونن بپرن، که حالا تو بهش انشالله بتونن بپرن ولی الان پرواز نمیتونن بکنن. خب اگر شارع الان تکلیف بکنه که مثلا باید بپری، یعنی باید پرواز کنی، خب این تکلیف خود تکلیف اب نداره، متعلق تکلیف محاله، خود متعلق تکلیف رو نمیشه آورد. اینو میگن تکلیف به محال. تکلیف به محال هم قبیحه، توجه فرمودی. اما یه وقت هست نه، اصلا با متعلق تکلیف کاری نداره، با مقام امتثال اصلا کاری نداره، با مکلف کاری نداره، خود تکلیف اصلا محاله. اینکه شارع بخواد اراده، هم اراده فعل داشته باشه هم اراده ترک داشته باشه، خود این محاله، تکلیف نفسش محاله. نه اینکه خدمت شما عرض بکنم که اینجا که ما داریم بحث میکنیم، در واقع بحث اجتماع امر و نهی رو داریم میکنیم، در بحث اجتماع امر و نهی تکلیف خودش محاله، یعنی شارع هم اراده فعل داشته باشه هم اراده ترک داشته باشه، هر دو اراده هم فعلیت داشته باشن. ببین هر دو اراده هم فعلیت داشته باشن، اصلا کاری با مکلف نداری که مکلف میخواد امتثال بده یا نه، ما کاری اصلا با قدرت مکلف نداریم. خود دو تا اراده کردن متضاد محاله که شارع دو چیز رو بخواد اراده بکنه. اصلا شما فرض بکنید اصلا مکلفی وجود نداره، اصلا مقام امتثال نیست، شارع بخواد هم اراده فعل داشته باشه هم اراده ترک، هر دو هم فعلیت باشن، خود این اراده شارع اصلا محاله. نمیخوام بگیم، این رو میگن تکلیف محال، خود تکلیف اصلا محاله، توجه فرمید. یعنی نمیتونه شارع دوتا اراده فعلی داشته باشه. یه وقت میگیم نه، اصلا با تکلیف محال نیست، خود اون متعلق تکلیف محاله، این میشه تکلیف به محال. حالا بحث اجتماع امر و نهی از کدوم قسمشه؟ مرحوم آخون میفرماید بحث اجتماع امر و نهی خود تکلیف اصلا محاله، نوبت به این نمیرسه که بخواد متعلق تکلیف مثلا محال باشه، چه بس اصلا در بحث ما متعلق تکلیف اصلا محالم نیست، کسی میتونه صلات در دار قصبی هم بخونه، خب این قدرت رو داره میتونه بخونه، پس خود تکلیف محاله. توجه فرمودید. این مقدمه اول، که مقدمه اول رو دوستان توجه بفرمایید. اذا عرفت هذه الامور، خب وقتی که این مطالب رو ما گفتیم و مرحوم آخون بیان کردن، میدونید که سه تا قول در مسئله بود. یک قول قائل به جواز اجتماع امر و نهی بود، عده‌ای قائل به امتناع شدن و بعضی هم اومدن تفصیل دادن، گفتن که اجتماع عقلا جایزه اما عرفا ممتنع. خب از این سه نظریه، نظریه مرحوم آخوند این است که می‌فرماید فالحق هو القول بالامتناع، حق این است که باید قائل به امتناع بشیم، یعنی بگیم امر و نهی در شیء واحد با هم جمع نمیشن، کما ذهب الیه المشهور. این قول به امتناع خدمت شما عرض بکنم که قول مشهور هست، و تحقیقه، این اگر بخوام تحقیق بکنیم این قول به امتناع رو، یعنی اگر بخوایم در واقع استدلال ما بر قول به امتناع واضح بشه، روشن بشه، و تحقیق قول به امتناع یعنی بیانی رو در وجه قول به امتناع بخوایم بیان بکنیم، علاوه بر یتزه بهی که واضح بشه به واسطه این تحقیق، فساد و ما قیله، این که میگه فساد و ما قیله یعنی قائلین به جواز، یا مثلا اقوال دیگری که قائل به تفصیل هستن، تحقیق قول به امتناع علاوه چی که یعنی به گونه ای ما مستدلش بکنیم، به گونه ای بیان بکنیم که روشن بشه به این تحقیق فساد اون چی که گفته شده. این که میگه فساد آن چه که گفته بشه، یعنی کسانی که قائل به جواز هستن قولشون دیگه باطل میشه، کسانی هم که قائل به تفصیل هستن اونها هم قولشون چیه؟ باطل میشه. حالا فساد و ما قیله یعنی اون مطالبی که گفته شده، آیا ممکن ان یقال، شبهاتی در واقع مطرح کردن نسبت به قائلین به امتناع، یعنی گفتن کسانی که قائل به امتناع هستن این اشکالات رو داره، او یمکن ان یقال، یعنی در واقع بنابر قول به امتناع اشکالاتی رو وارد کردن، اونها رو هم با مطالبی که ما میگیم اونها هم روشن میشه، اون اشکالات یعنی در واقع جواب داده میشه، من وجوه الاستدلال لسائر الاقوال، اون ما قیله او یمکن ان یقال وجوهی که استدلال کردن برای سایر اقوال، یعنی قائلین به جواز و کسانی که قائل به تفصیل هستن. اگر بخواد این تحقیق ما واضح بشه، یتوقف علی تمهید مقدمات، چند تا مقدمه باید بگیم. احداها، اولین مقدمه‌ای که باید روشن بشه این است که انه لا ریبه، هیچ تردیدی نیست که فی ان الاحکام الخمسه، خب میدونین احکامی که ما داریم، احکام شرعیه، احکام تکلیفی ما، خب وجوب و حرمت و استحباب و کراهت و اباحه است. این احکام خمسه متضاده، اینا با هم تضاد دارن. در چه مرتبه‌ای با هم تضاد دارن؟ آیا در مرتبه انشاء یا در مرتبه فعلیت؟ میفرماید فی مقام فعلیتها، در مقام فعلیت احکام با هم تضاد دارن، یعنی احکام تا به مرحله فعلیت نرسیده با هم تضاد نداره، وجوب و حرمت تا زمانی که به فعلیت نرسیده، یعنی در مرحله اقتضا، توجه فرمودید. ممکنه مثلا فرض بفرمایید که یک شیء واحد دو جهت داشته باشه، از یک جهت مصلحت داشته باشه، از یک جهت مفسده داشته باشه، شیء واحده ولی از جهتی که مصلحت داره وجوب داشته باشه، از جهتی که مفسده داره مثلا حرمت داشته باشه، توجه فرمودید. در مرحله انشاء تا به فعلیت نرسیده تضادی وجود نداره، وقتی که به مرحله فعلیت رسید، مرحله فعلیت یعنی چی؟ و بلوغها الى مرتبه البعث او الزجر، یعنی احکام برسه به مرتبه بعث و زجر. این بعث و زجر که میگه، بعث یعنی محرکیت، زجرم یعنی بازدارنده، یعنی تنفر، به اون مرحله برسه، در این مرحله احکام با هم تضاد دارن. خب این مقدمه خیلی مقدمه مهمیه، این در اجتماع امر و نهی خیلی دخیله که ببینیم در مرحله فعلیت آیا احکام تضاد دارن یا ندارن. مرحوم آخون میفرماید تضاد دارن. تضاد دارن یعنی چی؟ جمع نمیتونن بشن، یعنی دو تا حکم متضاد بر شیء واحد نمیتونه جمع بشه. ضرورت از ثبوت المنافات و معاندت تامه، هم منافات و هم تضاد، اونم تضاد، این که میگه تضاد، نه به نحو تباین جزئی، به نحو تباین کلی، معانده تامه داره بین البعث، این که شارع امر بکنه نحو واحدن فی زمانه و زجر انه فی ذلک از زمان، یعنی هم امر به اون شی بکنه در یک زمانها، یعنی در زمان واحد هم امر بکنه هم نهی بکنه، توجه فرمودید. این نمیشه. و این لم یکن بین احکام مزاده ما لم یبلغ الی تلک المرتبه، مادامی که به مرحله فعلیت نرسه بین احکام هیچ تضادی نیست، در مرحله انشاء خب تضادی بین احکام نیست. فرض این که انشاء شده، اراده که نشده که. کی میشه؟ زمانی که اراده فعلیت پیدا بکنه. ولی تا زمانی که به اراده و بعث و زجر نرسه، خب احکام با هم تضادی ندارن. لعدم المنافات و المعانده بین وجودات حل انشائیه، بین وجودات احکام در مرتبه انشاء اصلا معانده و خدمت شما عرض بکنم که منافاتی وجود نداره. قبل البلوغ الیها، قبل از اینکه احکام به فعلیت برسن، کما لا یخفا. خب روشن این مطلب که در مقام انشاء تا به مرحله فعلیت نرسیده، خب در این صورت اشکال نداره که احکام با هم چه تضادی دارن. خدمت شما عرض بکنم که هیچ تضادی در مرحله انشاء ندارن. خب این مطلب تا به اینجا. من اگر بخوام این بحث رو یه مقداری علمی‌تر براتون مطرح بکنم، میدونید در مرحله انشاء مثلا فرض بفرمایید که صلات از یک طرف، مثلا قصب، اینها دو عنوان متفاوتن دیگه و میدونید اینا اجتماعشون در واقع در خارج هست، ولی خود عنوانها که با هم اجتماع که ندارن که. و صلات مثلا واجبه، کاری با قسم نداره. با حرمت قسم آیا منافات داره؟ نه، در مرحله انشا. خوب دقت کنید تو من اینو خدمت رو عرض بکنم. الان وقتی میگه صلات واجبه، وجوب صلات با حرمت قسم با هم منافات دارن در مرحله انشا؟ نه. حرمت قصد با وجوب صلات با هم منافات داره؟ نه. منافاتشون کجاست؟ منافاتشون زمانی که فعلیت پیدا میکنه. کی فعلیت پیدا میکنه؟ صلات در دار قصبی، وقتی که در شیء واحد جمع میشن و فعلیت پیدا میکنن، در این صورت منافات میشه. و الا اگر ما در مرحله اقتضا یا خدمت شما عرض کنم در مرحله انشاء، خب صلات واجبه، قصد حرامه، نگاه به نامحرم حرامه، اینا که با هم منافاتی ندارن که، اینا با هم تنافی ندارن که. توجه فرمودید. حتی اگر ما بخوام ثبوتن فرض بکنیم، بگیم آقا قبل از اینکه به مرحله فعلیت برسه، چرا شما میگید وجوب رفته رو صلات؟ بگید صلات در دار قصبی ار نداره، امر میره روی صلات. صلات درسته، نه صلات در دار قصبی یعنی شیء واحد، امر میره روی صلات. خب امر رفته روی صلات به این جهت که لولا القصب، نهی امر رفته روی قصب لولا الصلات. در مرحله انشاء اینجوریه دیگه، به فعلیت که نرسه معناش اینه. یعنی وقتی که انشاء میشه، یعنی از یک حیث امر داره، از یک حیث دیگر نهی داره. لولا القصب مرحله انشاء این میشه، لولا القصب صلات وجوب داره. لولا خدمت شما هستم، صلات قصب چیه؟ حرمت داره. پس در مرحله انشاء هر جور که شما فرض بکنید، احکام با هم تضاد نداره. کی تضاد پیدا میکنن؟ زمانی که به مرحله فعلیت برسه. توجه فرمودید. مطلب بعدی این است که آیا بحث اجتماع امر و نهی از باب تکلیف به محاله یا خود تکلیف محاله؟ از بیرون برای دوستان من توضیح دادم، گفتم یه تکلیف به محال داریم، یعنی متعلق تکلیف اصلا محاله، کاری اصلا با تکلیف نداریم، خود متعلقه اصلا محاله. مثل اینکه شارع بگه مثلا باید خدمت شما کنم تیران کنی، باید بپری مثلا پرواز کنی، خب این کاری با تکلیف نداریم، خود متعلقه تکلیف رو مکلف اصلا نمیتونه بیاره، یعنی مکلف مقدورش نیست. یه وقت اصلا با مکلف کاری نداریم، میگیم نفس خود تکلیف اصلا محاله. بحث اجتماع امر و نهی اینی که خود تکلیف محاله، به نفسهی محاله، نه تکلیف به محاله. حتی اونایی که میگن مثل اشاعره که میگن تکلیف به محال جایزه، اونا میگن تکلیف به محال جایزه، یعنی شارع میتونه بگه تیران کن، ولی تکلیف محال رو قبول نداره، یعنی میگن تکلیف محال محاله. توجه فرمودی، یعنی نفس خود تکلیف محال باشه شارع، یعنی به این معنا که تکلیف محال یعنی شارع دو تا اراده داشته باشه، هم اراده فعل داشته باشه هم اراده ترک، اصلا کاری با مکلف نداره. اراده شارع اصلا محاله که اشاره یک شی رو هم اراده فعل بکنه هم اراده ترک بکنه. میفرماید فاستحالت و اجتماع امر و نفی واحدن لا تکون من باب تکلیف به محال، یعنی متعلق تکلیف. شما بگید صلات در دار قصبی محاله که تکلیف به محال بشه، توجه فرمودید، یعنی شارع بگه هم نماز بخون هم نماز نخون، توجه، متعلق تکلیف اصلا محاله. نه، میگه این از این باب نیست، بل من جهت انه به نفسه محالون، بلکه خود تکلیف به نفسه محاله. یعنی شارع نمیتونه دوتا اراده داشته باشه، دوتا اراده فعلی، اصلا با متعلق تکلیف کاری نداریم، دوتا اراده فعلی، چون میدونی شارع باید اراده بکنه بعد فعل و مکلف بیاره. یه وقت هست میگیم فعل مکلف مقدور نیست، توجه فرمودید، یعنی مکلف مقدور نیست که هم فعل رو بیاره هم نیاره، هم نماز رو در دار قصبی بیاره هم نیاره، توجه فرمودید. یه وقت میگیم فعل مکلف این قابلیت رو نداره و قدرت نداره، خب میشه تکلیف به محال. یه وقت هست میگیم بابا شارع نمیتونه دوتا اراده بکنه، دوتا انشاء متضاد نمیتونه بکنه، دوتا حکم فعلی و اراده فعلی نمیتونه بکنه. فلا یجوز و اندمن یجوز و تکلیف به غیر مقدور ایزن، فلا یجوز و چی؟ فلا یجوز و یعنی تکلیف محال، خود تکلیف محال باشه ممکن نیست نزد کسانی که حتی جایز میدانن تکلیف به غیر مقدور رو، یعنی تکلیف به محال رو جایز میدونن. یعنی میگن میشه خداوند امر بکنه که بگه مثلا فرض کن این زید باید طیران بکنه، تکلیف غیر مقدوره، ولی شارع میتونه، اشاعره میگن میتونه بگه طیران کن، اما نمیتونه دوتا اراده متفاوت داشته باشه، یعنی هم اراده وجوب داشته باشه هم اراده حرمت، این نمیشه، این میشه تکلیف محال. خب ایزن فلا یجوز و ایزن، یعنی همونجوری که ما میگیم نمیشه، اینا میگن نمیشه. خب این در واقع مقدمه اول، خب مقدمه خوبی بود تا اینکه نتیجه رو ما در واقع به نفع آخون ببینیم آخون پیروز میدانه، که ایشون قائل به چی هستش؟ قائل به امتناع هست، ولی مقدماتی رو ذکر میکنه، این مقدمه اول. مقدمه دوم، که این مقدمه دوم رو خدمت شما عرض بکنم که اینطور ایشون بیان میکنه و ما حاصل مقدمه دوم این هست که احکام به چه چیزی تعلق گرفته؟ آیا احکام به عناوین تعلق گرفته؟ به اسم تعلق گرفته؟ مثلا فرض بفرمایید که الان نجاست به اسم کلب تعلق گرفته یا اون کلب خارجی؟ آیا حرمت به اسم خود خمر تعلق گرفته؟ یعنی اسم و رسم خمر نجس حرامه؟ یا نه اون مایه خارجی؟ و اون فعل مکلف. مرحوم آخون رحمت الله علیه می فرماید که من خلاصه این مطلب رو بگم، انشاءالله تفصیلش باشه برای جلسه بعد. مرحوم آخون می فرماید که متعلق احکام فعل مکلفه، یعنی اون شرب کردن خمر حرامه، نه اینکه متعلق احکام بخواد اسم باشه. توجه فرمودی. چرا؟ در بعضی موارد اسم بودن و اینکه عرف مثلا این اسم رو اطلاق بکنه، چرا مثلا در اون موارد، در بعضی از موارد هست که اسم دخالت داره، ولی نوعا اینطور نیست، نوعا عنوان، مثلا عنوان قصد بودن، عنوان قصد بودن که در حرمت دخیل نیست، که اون تصرف مال زید در خارج حرامه، و الا این قصد بودن یه عنوان مشیر به اون فعلی است که مثلا فرض کن مکلف در خارج انجام میده، که اینا رو انشالله مفصلا در جلسه بعد خواهیم گفت. بعضی موارد چرا هستن که اسم دخالت داره. حالا من خدمتتون عرض بکنم، مثلا فرض بفرمایید که الان اگر مثلا کلبی باشه که این کلب مثلا خاکستر بشه، توجه فرمودید، خب دیگه عرف دیگه به این خاکستر کلب دیگه کلب نمیگه، ببین کلب نمیگه، توجه فرمودید، اسم دخیله، یعنی اینطور نیستش که از اسامی در احکام مثلا در حکم خداوند دخیل نباشه، عرف دیگه به این کلب نمیگه. یه ماوشعیرهای دوره طاغوت و اینها بود که اونها میگفتن همون آبجو بود، مشروب بود، توجه فرمودید، خدمت شما عرض بکنم که اونها خب شراب بود. حالا اگر یه موقع انسان یه مثلا نگاه بکنه ببینه که شیشه نوشته آبجو مثلا و انسان شک بکنه که آیا این همون آبجوه یا آبجو نیست یا فرق کرده، توجه فرمودی؟ ولی عرفن مثلا فرض کن این اسم رو برای شراب میدونن، این اسم رو برای شراب میدونن، کاری با ماهیه نداره. خب اینجا نظر بعضی این هستش که باید اجتناب کرد. پس میخوام بگیم که اینطور نیستش که مثلا اسم مثلا فرض فهمو مثلا فرض کنید الان چوب زغال بشه و چوب مثلا نجس شده، شده زغال، توجه فرمودید؟ خب اینو چی میگن؟ عرف میگه نه این استحاله نشده، این در واقع همونه، همون چوبه. ببین میگه چوبه، ببین رو اسم دارن اینا میگن، پس بنابراین اگر چوب بوده نجس بوده الان هم نجسه. اما اگه خاکستر بشه میگه نه دیگه اسمش عوض شده دیگه، دیگه اینو چوب بهش نمیگن، اینو خاکستر بهش میگن. توجه ببینید اسامی در بعضی جاها در احکام دخالت داره، اما نوعا و غالبا اینطور نیست. حالا مرحوم آخر میفرماید متعلق احکام فعل مکلفه، نه متعلق احکام بخواد اسم باشه یا عناوین باشه. حالا این تفصیلش چی میشه انشالله باشه برای جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.